ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن الله
الله الله ترجمان وحی
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه عزیزان قرآنی و شنوندگان برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. در طی برنامه های قبل آیات اول تا نهم سوره مبارکه زها رو به محضرتون به لحاظ واژه‌ای و تفسیری عرض کردم و توضیح دادم. رسیدیم به آیات پایانی این سوره مبارکه که خداوند به رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه به شکرانه نعمت‌های الهی که خداوند به او عنایت فرمود توصیه می‌فرماید که فعمل یتیم فلا تقهر، پس ای پیامبر یتیم رو هرگز از خود مران و او رو طرد مکن، و به همین قرینه و اما السائل فلا تنهر، و اما سوال کننده و درخواست کننده از تو را از خود مران، و اما به نعمت ربک فحدث، و اما اون نعمت‌های الهی که تکرار می‌کنم، و اما نعمت‌های الهی رو که خداوند به تو عنایت فرمود اونها رو هم دائما به خاطر بیار و دائما بازگو کن. در برنامه قبل آیه نهم این سوره مبارکه رو به محضرتون به لحاظ واژه‌ای و ترکیبی توضیح دادم. برخی از نکات تفسیری و ادبی این آیه شریفه باقی مون. نکته این بود که گفتیم این که فرمود فعمل یتیم فلا تقهر، یتیم رو یعنی اون کودک بی سرپرستی که پدر خود رو از دست داده و در نتیجه خود رو نمیتونه اداره کنه و مدیریت در اموال خودش نمیتونه داشته باشه، چنین فردی رو با تندی و با استیلا از خود مران. اما گفتیم در برخی از کتاب‌های لغت از جمله مفردات جناب راقب و همچنین التحقیق این قید رو در معنای واژه قهر اضافه می کند که در قهر به معنای غلبه همراه با تذلیل، همراه با تحقیر و خلاصه در هم کوبیدن شخصیت طرف مقابل. شاهد رو هم در قرآن آیه 127 سوره مبارکه اعراف ذکر کردن که در اونجا فرعون خطاب به اطرافیانش در باب بنی اسرائیل میگوید سنقتل ابناءهم، ما فرزندان اونها رو به سختی خواهیم کشت، و نستحیی نساءهم، و زنهای اونها رو زنده خواهیم گذاشت، چرا که انا فوقهم قاهرون، چون ما فوق اونها و در بالای سر اونها قاهر بر اونها هستیم. در اینجا قاهر نه فقط به معنای چیره و مستولی، بلکه به معنای کسانی که هم غلبه بر دیگری دارند و هم اونها رو با تحقیر و با تذلیل گویی به بند کشیدن. از اینجا پس معلوم میشه خداوند به رسول اکرم به طور مؤکد با مقدم آوردن مفعول تقهر تأکید میفرماید که ای پیامبر، تو که در دوران کودکی درد یتیمی و درد بی سرپرستی و درد سختی های این دوران رو چشیدی و کاملا احساس میکنی که کسی که احساس بی سرپرستی میکنه فقط مسئله مالی او نیست، بلکه مسئله نداشتن پشت و پناه و و در نتیجه شکوفا نشدن اون استعدادهای درونی اوست. لذا هرگز مراقب باش به طور تحقیر آمیز و به طور ذلیلانه با یتیم برخورد نکنی و او رو، شخصیتش رو و کرامت انسانی او رو حفظ بکنی. این فرهنگ در قرآن اصولا یک فرهنگ گسترده است. به عبارت دیگه اگه خاطرتون باشه، ما در سوره مبارکه همزه ریشه همز و لمز رو که خداوند با تندی و ویل با او برخورد میکنه، به دلیل این هست که انسانی که دیگران رو مسخره میکنه در حقیقت شخصیت دیگران و اعتبار دیگران رو به طور قهرآمیز تحقیر میکنه و اونها رو زیر سوال میبره. لذا معمولا این صفت در باب مستکبرینی که میخوان از دیگران سوء استفاده کنند و اونها رو در تحت غلبه خودشون بگیرند و استثمار بکنند به کار میره. به همین دلیل هم هست که در همون آیات سوره مبارکه همزه دیدیم که خداوند بلا فاصله بعد از این که فرمود ویل لکل همزه لمزه، وای و مرگ و هلاک بر همه کسانی که با مسخره کردن و عیب‌جویی دیگران رو تحقیر میکنند، این صفت رو میفرماید در باب چه کسی است؟ الذی جمع مالا و عدده، اون کسانی که بسیار مال اندوزند و اونها رو با دقت به شماره میارند، به عبارت دیگه عاشق و حریص بر جمع مالند و برای جمع مال دیگران رو تحقیر میکنند تا بتونن اموال اونها رو در تحت استثمار خودشون بگیرن. در آیه 4 سوره مبارکه قصص هم که فرعون وصف بارزش مستکبر بودن و طاغی بودن و خلاصه قاهر بودن بر بنی اسرائیل هست، خداوند در میان صفات زشت او روی همین نکته تأکید می‌فرماید که فرمود ان فرعون علا فی الارض، فرعون در روی زمین تکبر ورزید و جعل اهلها شیعن، مردم رو گروه گروه کرد، تفرقه انداخت، یستضعف طائفة منهم، گروهی از اونها رو به استضعاف کشید. به خوبی روشن اون صفت قاهر بودن و به ذلت کشیدن دیگران برای بهره‌بری از اونها. و بعد مصداقش رو پروردگار بیان می‌فرماید که یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم، تا با آنجایی که می‌فرماید انه کان من المفسدین. در آیه 10 خداوند به نعمت دیگری که به رسول اکرم عنایت فرمود و اکنون تأکید بر شکر این نعمت می کند اشاره می کند. و اما السائل فلا تنهر، واو در اول آیه شریفه واو عطف و یک نوع لف و نشر مرتبی هم بین این آیات و آیات صدر سوره مبارکه وجود داره، به این ترتیب که اگر علم یجد که یتیما فآوا، پس اکنون هم فعمل یتیم فلا تقهر، و اگر و وجد که ضالا فهدا، اگر تو را گمراه یافت و این سؤال هدایت تو را پروردگار مستقیما پاسخ داد و تو را در تحت هدایت مستقیم خود قرار داد، تو هم سؤال دیگران رو بی پاسخ مگذار و اما السائل فلا تنهر، پس سؤال کننده رو هرگز از خود مران و او رو طرد مکن. واژه جدید این آیه شریفه یکی واژه سائل هست و دیگری تنهر. سائل به معنای سؤال کننده، درخواست کننده یک چیز معینی و در امور مادی و معنوی هر دو هم به کار میره. در کتاب لغت مفردات بعد از توضیح این واژه اضافه میکنه که فرق طلب و سؤال در اینه که طلب یک صفت نفسانیه که معمولا همراه با استعلا و الزام هم در همراه هست، لذا طالب به اون کسی میگن که چیزی را از سر بلند مرتبه بودن و خلاصه ولایت و بلند مرتبگی با امر و با طلب استیلایی از کسی طلب میکنه که انجام بشود و یا نشود. لذا معمولا طلب رو مترادف با امر گرفتن. اما در سوال جنبه آمرانه وجود نداره. به عبارت دیگه معمولا یا زیر دست یا فردی که همتراز هست معمولا سوال میکنه. پس سائل به این ترتیب میشود درخواست کننده چیزی، خواه در امور مالی یا علمی و یا مسائل مربوط به هدایت و حکمت و مسائل تشریح. پس این که فرمود و اما سائل فلا تنهر، یعنی پس ای پیامبر، اون کسی که در زمینه‌های گوناگون از تو درخواست مطلبی را می‌کند یا مالی را می‌کند، او رو هرگز از خود طرد مکن. واژه پایانی این آیه شریفه واژه تنهر. نهر اونطور که در کتاب لغت مقاییس اللغه ترجمه می کند به معنای باز شدن یا شکافتن یک چیزی است، مثلا مثل مجرای آب. به هم دلم هست که به آب جاری متسع و زیاد، البته نهر یا نهر در لغت عرب گفته شده. در قرآن هم ما داریم فی جنات و نهر، یعنی مؤمنین در بهشت ها و در کنار رودهای پرآب و شادابی هستند. پس در یک جمع‌بندی ما در واژه نهر میتونیم بگیم اصل در معنای این لغت به معنای جریان تند و با شدت و قوت و غلبه یک چیزیه. حالا گاهی اوقات در امور مادی به کار میره، مثل جریان آب، جریان نور، حرارت خورشید، و در همه اینها از این ماده به کار رفته. مثلا نهر که میشود نهار به معنای روشنای روز، به دلیل اینه که در روشنای روز جریان نور خورشید در عالم جریان دارد. اما در امور معنوی مثل حدت و تندی در برخورد سخن گفتن. بنابراین اگر نهر به معنای مادی باشه می شود یک جریان تند و متسع در امور مادی، مثل آب گسترده، مثل روشنایی گسترده. و اگر در امور معنوی باشه مثل کلام تند، برخورد خشن و پی در پی و خلاصه به صورت قهرگونه. پس این که می فرماید و اما سائل فلا تنهر، یعنی با تندی، با کلمات پی در پی که انسان در هنگام عصبانیت پشت سر هم به کار میبره و خلاصه با یک غلبه و با یک جریان روحی خشن هرگز با سائل برخورد مکن. و از اینجا معلوم میشه پس نهر در مقابل لین و نرمیه. پس فلا تنهر مقابلش میشه با نرمی و ملایمت با او برخورد بکن. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. اگر اجازه بدید سیاق آیات رو یک بار با هم مرور بکنیم تا در برنامه بعد سیاق آیات رو با یکدیگر مروری بکنیم تا در برنامه بعد به نکات ادبی و تفسیری این دعایه بپردازیم. عنایت دارید که در این سوره مبارکه از صدر سوره پروردگار نسبت به نعمت‌ها و عنایات گوناگونی که بر رسول اکرم و به همین ترتیب بر بندگان خاص خودش عنایت فرمود اشاره می‌کند. لذا در آیه سوم داشتیم که فرمود هرگز خداوند بر تو خشم نگرفت و تو رو رها نکرد. ما ودعک ربک و ما قلا. این یه اصل کلی قرآن است که خداوند همیشه پشت و پناه انسانهای مؤمن و اون هم در درجات بالاتر ایمان عنایات بیشتر و پشت و پناه برتری نسبت به سایرین پروردگار خواهد بود. و بعد می‌فرماید بل الاخرت خیر لک من الاولا، نعمت‌های خدا در قیامت مسلم برای مؤمنین و در رأس اونها بر رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه بیشتر و بهتر و گسترده تر از دنیاست. البته به ترتیب سیر سعودی، یعنی در عالم برزخ بیش از دنیا و در قیامت بیش از عالم برزخ و دنیا و به همین ترتیب مراتب بالاتر، تا با آنجایی که می‌فرماید و لسوفه یعطیک ربک فترضا، و آنقدر خداوند به تو نعمت بدهد که تو رو راضی بکند که می شود یا نعمت شفاعت و یا نعمت سعادت ابدی اون مستعدین از امت پیامبر که پروردگار درباره اونها تکرار میکنه که رسول اکرم از پروردگار فراوان درخواست کرد. و در این سیاق است که میفرماید ایتام رو از خودت هرگز مران، سائل رو هم به همچنین هرگز با او به تندی و خشونت برخورد مکن، و در یک کلام نعمت‌های گوناگونی که پروردگار به تو عنایت فرمود دائما در نظر داشته باش. تا برنامه دیگر و توفیقی بیشتر که با هم در کنار سفره قرآن بنشینیم، از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون. Allah, 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 Allah,